که افرادی مثل مالک ابو حنیفه به ظاهر اینا به درجاتی از علم رسیده بودن و به درجاتی از در واقع علوم ائمه دسترسی داشتن، از طرفی این مطالبی هم که در کتاب تذکرت الاولیا هست ظاهرا اینا به درجاتی از عرفان و کرامات و اینا هم رسیده بودن. حالا این افراد چطور میشه که واقعا با این همه فهم و آگاهی و عرفان واقعیت وجود ائمه اطهار رو در زمان خودشون درک نکردن و برای خودشون مکتبی تشکیل دادن و واقعا همه چیز رو به انحراف کشوندن؟
هفته قبل که خدمتتون نبودیم یه مقدار این بحث رو من باز کردم که چی شد واقعا تمام این چهار رهبر مذاهب فقهی اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم از مکتب امام صادق علیه السلام بهره بردن. چی شد که جلوی امام صادق در واقع صف آراستند و استقلالی اعلام کردند و مکتبی گشودند و بعد هم اصلا کارشون به جاهای وحشتناک کشید؟ یکی از این فقهای مذاهب چهارگانه است که هست ازش سوال کردن، سوال فقهی کردن مریداش که در سجده نماز آدم باید چشماش رو ببنده یا چشماش باز باشه؟ ببینید چه جوری جواب داد. همینی که سر سفره امام صادق نشسته ها، برگشت گفت که من نمیدونم امام صادق چه کار میکنه، چشماشو میبنده یا وا میکنه، ولی چون بنای من بر اینه که هر کاری امام صادق میکنه عکسش رو فتوا بدم، شما احتیاطاً تو سجده نماز یه چشمتونو باز میگردین یه چشمتونو ببندین که اگه امام صادق چشمشو میبنده یه چشم شما وا باشه، اگه چشمشو وا میکنه یه چشم شما بسته باشه، که به هر حال تونسته باشید خلاف امام صادق عمل بکنید. اونی سر از کدوم در واقع لجنزارها اینا در آوردن؟ این همون علم هو بل حجاب الاکبره. کراماتی هم که برای اینا نقل شده، اولا شما میدونید در کراماتی که برای خیلی از متصرفه نقل کردن، خیلی از لذا تو همون کتابا برای عمر هم کرامت نقل کردن، غیر اینه دیگه. حالا ابو حنیفه رو کسی شک داشته باشه دیگه در صلاحیت از عمر که دیگه کسی شکی نداره که میخوام بگم خیلی از اینا قصه ساختن، خیلی از اینا ساختن، خیلی از اینا داستان پردازی هاییست که صوفیه کردن برای رهبرانشون. تو همون سر حق باز من عرض کردم، نوشتم اینا رو، نوشتم که گاهی اوقات مریدا یک کرامت هایی برای قطب و مرشد خودشون نقل میکنن که او بنده خدا روحش خبردار نیست که همچی کرامت هایی هم داره. یعنی واقعا چه بسا خود اینا مدعی همچی کرامت هایی نبودن، آیندگان براشون ساختن. صوفیایی که حالا اهل سنت بودن و از نظر فقهی تابع همین یا ابو حنیفه بودن یا نمیدونم شافعی بودن یا مالک بودن یا دیگری بودن، اینا در واقع برای رهبرانشون ساختن، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای نمیدونم دیگران کرامت ساختن، برای این رهبرای فقهیشون هم کرامت ساختن. نکته دیگرم این است، باز اینا میگم حالا خدا لطف کرده این کتاب سر حق در واقع دیگه بلو به اشاره برای اینکه مفصل میشد کمتر کسی حوصله میکرد بخوندن، اینه که به اختصار نوشته شد این کتاب، ولی اینا رو گفتم اونجا که نفس کرامت دلیل حقانیت نیست. یه مرتاض گاو پرست هندی که با ادرار گاو در صورتش میشوره به عنوان آب مقدس و گاو رو سجده میکنه و میپرسته، با ریاضت ها به کرامت هایی میرسه، به قدرت هایی میرسه. پس ما بگیم دیگه گاو پرستی خیلی چیز آیین درستیست و حضرت گاو خیلی مقام بلندی دارن در مراتب کمالات، باید سجدهشون کردن؟ نه، ببینید نفس انسان اینجوریست که وقتی بهش فشار میاد قدرت پیدا میکنه، همونطور که بدن انسان، عضلات بدنتون هم وقتی با ورزش کردن فشار بهش وارد میکنید، در اثر مداومت وارد شدن این فشار این عضلات قوی میشه، اون وقت شما بعد از یه مدت میتونید مثلا وزنه ای رو از زمین بلند کنی که افراد معمولی که این ورزش رو نکردن نمیتونن. همونطور که عضلات بدن با وارد آمدن فشار قدرت میگیره و کاری فوق توان دیگران انجام میده، نفس انسانم اینجوریه، نفس انسانم در اثر تحمل فشار قوی میشه و کارهای غیر عادی میتونه انجام بده. حالا ببینم اگر یه کسی مثلا وزنه سنگینی بلند کرد یا نمیدونم یه کار سنگینی انجام داد، این دلیل بر اینه که اندیشه ها و افکار و آرائش هم درسته؟ نه، قدرت جسمانی دلیل حقانیت فکری و طریقی نیست. همونطورم کسی اگر با ریاضت به کرامتی رسید و تونست مثلا پشت دیوار رو ببینه، تونست تیول عرض بکنه، تونست تصرفی در پدیده های طبیعی بکنه، تونست ذهن و فکر شما رو بخونه، تونست آینده رو بگه چه اتفاق میفته و از اینجور چیزا، که اینا رو با همین ورزش های نفسانی میشه به این قدرت ها رسید. اصلا ریاضت هم تو زبان عربی معنیش ورزشه دیگه. منطقه ورزش دو جور داره. یه جور ورزشه، ورزشه تو ورزش های بدنی داریم دیگه، تو ورزش های جسمانی دو جور ورزش داریم. یه وقت یه ورزش مبتنی بر اصول علمی، یعنی اون فشارهایی که به عضلات وارد میکنید حساب شده در حد معین به میزان مشخص به شکل کاملا علمی وارد میکنید. خب در اثر این ورزش های علمی عضلات شما قوی میشه، خواهید توانست کارهای غیر عادی هم انجام. یه نوع هم ورزش های غیر علمی داریم، همینجوری علالایی فشارهای آدم به خودش وارد میکنه به جسمش، در اثر این فشارها عضلات قوی میشه. منتها فرق این دو جور ورزش چیه؟ اینه که کسی که ورزش علمی میکنه این قدرت های جسمانی تا سن پیری و تا پایان عمر همراه اوست و تا پایان اون یه بدن قوی، شاداب و توانمند داره. اما اون کسی که نه، ورزش های غیر علمی کرده، فشارهای بی حساب به عضلاتش وارد کرده، این تا جوونه بله یه زور و قوهی داره، اما همین که پا به سن بذاره هزار و یه جور درد و مرض میاد سراغش، درد عضلانی، درد نمیدونم استخوانی، درد مفاصل، هزار و یه جور درد و مرض میاد سراغش. این یه تفاوت. تفاوت دومم این است که کسی که ورزش علمی میکنه به هر مرتبه ای از قدرت‌های جسمانی که میرسه، تازه این مقدمه شکوفایی قدرت‌های بالاتره براش. وقتی ورزش علمی باشه اینجوریه دیگه، امروز یه وزنه برمی‌داره، سال دیگه این رکورد رو میشکنه، یه وزنه سنگین‌تر برمی‌داره. چرا؟ متد ورزشش علمی. اما اون کسی که به شکل غیر علمی ورزش کرده، درسته یه زور و قوه پیدا کرده، اما این زور و قوه به قیمت سوزوندن عضلاتش بود، به قیمت سوزوندن استعداد بالاتر بود. هم دقت کردین این دو تا تفاوت بین ورزش‌های علمی و غیر علمی بدنی؟ تو ورزش‌های نفسانی هم همینطوره، یعنی نفس انسانم که از طریق مخالفت با تمایلاتش بهش فشار میاره آدم، یعنی اون چیزی که دوست می‌داره آدم بهش نمیده، اون چیزی که دوست نمیداره آدم به زور بهش تحمیل میکنه، به این میگن ریاضت یا ورزش، ورزش در واقع نفس. با این هم دو جور ورزش داریم، این اونجا که ورزش علمی و ورزش غیر علمی داشتیم، اینجا هم دو جور داریم. یه وقت این حسابها، این فشارها حساب شده و به شکل اصولی وارد میشه به نفس، این قدرت میگیره نفس. یه وقت بی حساب من در آوردی یه فشارهای آدم شروع میکنه به نفسش وارد کردن، با هر دوی اینجور فشارها نفس قدرت میگیره. اون ورزش علمی نفس چیه؟ عبادت و بندگی خداست، عمل به اوامر الهی، ترک نواهی الهی، این ورزش نفسه. آدم گشنش روزه هست، نمیخوره، نمیاشامه، نمیدونم به شدت خوابش میاد، از اون صبح که گفتم همیشه وضو میگیره، نماز میخونه، نمیخوابه، یا نیمه های شب که خیلی خواب بهش میچسبه بیدار میشه نماز شب میخونه، این خلاف میل نفس داره عمل میکنه. یا یه غذای خوشمزه جلوش گذاشتن، خبردار شده از پول حرام تهیه شده، نمیخوره، خلاف میل نفس. یعنی در واقع احکام الله یه جنبش ریاضته، یعنی چی؟ ورزش نفس ماست. با این ورزش ها نفس قدرت میگیره. کاری که با این قدرت میشه انجام داد رو اصطلاحاً بهش میگیم کرامت. اما ورزش های من در آوردی هم داریم که دیگه اون ریشه الهی نداره، خدا نگفته، اونا ورزش هایی که خود بشر از خودش در آورد، همین ریاضت هایی که مرتضی میکشه، چه مرتضای هندی چه مرتضای غیر هندی، این الان زیاد شده دیگه، این مجالس و محافل نمیدونم ترانس مدیتیشن و نمیدونم امثال یه حرفا دیگه، کارهای مختلفی که نمیدونم یوگا و نمیدونم زن و فلان و امثال یه حرفا، اینا همه ریاضتای من در آوردی بشری که فشار به نفس میاره. در اثر این فشاری که به نفس میاد، نفس قدرت میگیره. ولذا اون مرتاض هندی هم کارهای غیر عادی میکنه. یه آدمی هم که ورزشای اینجوری کرده، نمیدونم مدیتیشن میکنه یا نمیدونم امثال یه کارهای غیر عادی میتونه بکنه. درست؟ منتها اون دو تا تفاوت که تو اون دو ورزش جسمانی بود، تو این دو تا ورزش نفسی هم هست. یعنی چی؟ یعنی اولا این قدرتی که در این انسان اهل عبادت و بندگی خدا به وجود اومده که بهش میگیم کرامت، این پس از مرگ تو عوالم بعد هم همراه او خواهد بود و خیلی شکوفاتر از این هم خواهد بود تو عوالم بعد. اما این قدرتی که این مرتاض با ریاضت به دست آورده، همین چهار سباه دنیا بیشتر همراهش، همین که مرد تو عالم برزخ بدبخت و دست خالی، تو قیامت بدبخت و دست خالی. این یک. دوم، کسی که از راه عبودیت و بندگی خدا توانایی هایی درش ایجاد میشه و کراماتی ازش سر میزنه، هر مرتبه ای از قدرت و توانایی که درش ایجاد میشه مقدمه شکوفایی قدرت های بالاتره در روح او. اما اون کاری که از راه ریاضت های شیطانی یا نفسانی، ریاضت های خود ساخته و من در آورده بشری، اون قدرتی که در فرد ایجاد میشه، این قدرت در واقع محدوده، یعنی به قیمت سوزوندن پتانسیل های بالاتر و از دست رفتن شانس اعتلاء و تکامل های معنوی بلندتر، این قدرت ها به دست فرد آمده. دقت کردیم؟ حالا به هر حال، پس اولا کار غیر عادی که حالا بهش بگید کرامت یا بهش بگید کارهای مرتازانه، چون صورت ظاهرش با هم فرق نداره. دقت میکنی؟ اینا دلیل حقانیت نیست. همونطور که با ریاضت رحمانی، یعنی عبادت و بندگی و عبودیت و فرمانبری حضرت حقیم قدرت ها به دست میاد، با ریاضت های نفسانی و شیطانی هم به دست میاد. ولذا هر کسی کار غیر عادی کرد، دلیل برای نیست که حقانیت داشته، افکارش درسته، مکتبش درسته، مرامش درسته. پس حتی اگر نمیدونم این رهبرانه برادرای ناتنیمون، چون میدونین برادرای ناتنی ما نرسندی، اونا عایشه رو ام المؤمنین میدونن، ما حضرت خدیجه و حضرت زهرا رو ام المؤمنین میدونیم، پدرمون یکیه، مادرمون جداست، اینه که اونا برادرای ناتنی ما. این برادرای ناتنی ما این کراماتی که برای رهبرانشون نرم میکنن، اگر واقعیت هم داشته باشه که بسیاری ساختگی است، ها، اگر واقعیت هم داشته باشه، دلیل حقانیت راه اونها نیست با ریاضت شیطانی و نفسانی هم میشه به این قدرت ها رسید. بنابراین نه، اینا به هر حال ما رو خوشبین نکند به اینها. راه اینها اونقدر بطلانش مسلم و محققه که ذره ای جای تردید در بطلان راه اونها وجود نداره. نمیدونم به همین اندازه کفایت میکرد آقای دکتر یا خیلی. خواهش میکنم.